بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المغنين فمد ما إنشنين ملكوت آسمانها وزمينه بإبراهيم نشون دادیم تا از اهل یقین باشه. ملکوت در واقع مثل این نخ خیمه شب‌بازی است که یادتونه همه دوران کودکی نوجوانی خیمه شب‌بازی، اون موقع سینما و اینا که نبود، همه جوان ها جمع می شدن و این عروسک بازی ها رو تماشا می کردن، غافل از این که پشت صحنه یک کسی سر نخا دستشه. ولی بعضی از این بچه های شیطون، بچه های تیز توجه میکنن و میفهمن که اون پشت یک کسی مثل اینکه داره این عروسک ها رو حرکت میده. در واقع ابراهیم این سر نخا رو، اونچه که پشت صحنه هست و دیده نمیشه، او تونست ببینه. به تعبیر مولوی میگه ما همه شیریم، شیران علم، شیره که رو پرچم شیر خورشید. حملمان از باد باشد دم به دم، حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. یعنی معمولا اونچه که ناپیداست مردم نمیبینن، به این ظواهر توجه میکنن. حالا ابراهیم تونست این سرنخا رو ببینه، پشت چه خبره، عوامل اصلی رو. به هر حال در دهه ذی‌حجه قرار گرفتیم، در آستانه روز عرفه و عید قربان. خب مناسک حج چیزی جز زندگی ابراهیم نیست، یعنی به صورت سمبولیک. به قول شریعتی میگه کسانی که حج میرن جا پای ابراهیم میگذارن. خدا خواسته که ما یک بار در عمرمون در نمایشنامه‌ای که بازیگرش ابراهیم بوده قرار بگیریم و نقش او رو ایفا بکنیم. البته همش به صورت نمادینه، سمبولیکه، ظاهراً معنایی نداره، ولی شعائره. در واقع شعائر مثل شعر، مثل شعار احتیاج به شعور داره، درک ظرافت ها. شاعر کسیست که نکته سنجه، شعورم نکات ظریف رو دیدن هستش. در قرآن هم گفته که اصلا حج چیزی جز ابراهیم نیست. فیه آیاتون بینات، شما که به حج میرید در اونجا آیات بسیار روشنیه. آیات جمعه، کدوم آیات؟ مقام ابراهیم همین. مقام یعنی زمان و مکان قیام یک انسان، چطور یه نفر بلند شد از یه جامعه شرک زده و غافل، یه نفر برخاست. همه حج همون خیزش یک نفره. میگه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برین حج تا از این قیام یک انسان، برخواستن یک انسان، مصلایی بگیرید. مصلا صلات نیست، صلات هم نماز نیست. صلات یعنی روی کرده به خدا، نماز یکی از جلوه هاش هست. صلا مقابل تولاست، تولا پشت کردن، صلا یا صلات یعنی رو آوردن به خدا. مصلا یعنی اسم مکان یا زمان یا اسم وسیله. نگاه کنید اون چگونه به خدا رو آورد. برید حج، در واقع این راز و رمز روی کرده یک انسان رو از او یاد بگیرید. ابراهیم برای رسیدن به اون مرحله، بر حسب اون داستانی که در قرآن میخونیم، ذبح اسماعیل، ظاهراً از سه مرحله عبور کرده. یکی عرفان، عرفات، نوزدهم، نهم که حرکت میکنند حاجیان به صحرای عرفات میرن. خود این اسمها شاید یک علامتی باشه. بعد از اونجا حرکت میکنن به صحرای مشعر الحرام. مرحله بعد شعوره که یک شناخت عمیق‌تر و دقیق‌تری از عرفان، از شناخته، و بعد به سمت صحرای منا حرکت میکنن. منا همون به تعبیر شریعتی عشق، بعد از رمی جمرات، در واقع غلبه بر عواملی که باز می‌دارن انسان رو، اون سه بت بزرگ زر و زور و تزویر حاضر به قربانی میشه. البته همه اینها به صورت نمادینه، منظور این نیست که گوسفندی قربانی بشه، همه اینا پشتش معانی است. میگه شعائر حج و من یعظم من شعائر الله، اینا همش شعار، در واقع اینا پیام های نمادین داره. قربانی هم یعنی قرب خدا دیگه. چطور شد که نزدیک شد؟ او رسید، سیمش وصل شد، اتصال برقرار شد، اونجا که باید میرسید رسید. این آیه که اول خوندم، ابراهیم ملکوت آسمان ها زمین رو دید، چیزی نبود که با چشم ظاهر ببینه، چطور به سر نخا پی برد؟ سوال اصلی اینه که در واقع چطور یک انسانی این مسیر رو طی کرد در بین اون جمع زیادی که بودن. قرآن تنها چیزی که گفته میگه آتیناه و رشده من قبل. آدم با استعدادی بود، باهوش بود، بچه زرنگا که به ظواهر توجه نمی کنه، از همون نوجوانیش. قرار نبود این پیامبری بشه، رسولی بشه، چون این مدتی به ستاره توجه میکرد مثل بقیه مردم، بعد به ماه توجه کرد، بعد به خورشید، و یه سیر استدلالی رو در ذهنش طی کرد. نه، من اینا رو دوست ندارم، اینا افول میکنه، غروب میکنه، من چیزی رو میخوام که موقت نباشه. هی پله پله جلو میره، بعد میگه انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من متوجه اون میخوام بشم، به اون طرف رو میکنم، کسی که همه اینا رو او ساخته، همه آسمان ها زمین. این خودش یه استدلال دیگه، میگه تلکه حجتنا آتینا و ابراهیم. این یک لاجیکی بود، یک منطق، یه حجت. حجت یعنی دلیل، استدلال، برهان. یعنی یه آدمی بود که به جای احساسات و عواطف و تقلید، از مسیر دو تا چارتای عقلانی جلو رفت در زمان خودش، از همون نوجوانی. قرآن هم مرتب از احتجاجای او صحبت میکنه، به خصوص تو سوره اعراف و انعام. میحاجه قومه، قومش با او محاجه کرد، یعنی استدلال، بحث، دایلوگ برقرار کرده. یا علم تر الالذی حاج ابراهیم، با نمرود به بحث نشست، سخن گفتن و استدلال کردن، در دورانی که 4-5 هزار سال پیش که مردمان کمتر در فکر اندیشه بودند. عقلانیتی که امروز مطرح است تو دنیا، در واقع بت زمان ما شده، به خصوص عقلانیت خود بنیاد، خودکفا، که فقط عقل، هرچی عقل ما تشخیص داد. ابراهیم از هزاره های پیش این مسیر رو طی کرد، حتی با خود خدا مجادله میکنه، اونم در زمان پیامبریش. میگه یجادل و نافی قوم لوط، با ما درباره قوم لوط مجادله میکرد. یعنی استدلالش رو حتی در عبادت تعطیل نکرده. اون چیزی که با عقلش، عقل بشریش جور در نمیاد، با خدا در میان میذاره. یعنی راضی نمیشه به عذاب قوم لوط، که میفرماد که یا ابراهیم اعرزن هازا. ابراهیم صرف نظر بکن، این نتایج اعمال خودشونه که دامنگیرشون شده. نحول لعواهون حلیم، این عجب انسان با محبت و دلسوزیه، حتی نسبت به قوم متجاوز لوط، نه همجنسگرا، بلکه متجاوز به ناموس دیگران، حتی نسبت به اونا ناراحته، با خدا مجادله میکنه. خب یه آدمیست که اهل منطق و استدلاله، راز مسئله رو با همین مسیر برهانی که در پیش گرفته طی کرده و به او رسیده، کلید معما رو در واقع ابراهیم کشف کرده. حالا عرض امروز بنده درباره سیریست که ابراهیم طی کرد و گره هایی که در این برهان داشت چگونه با خدا در میان میگذاره و خداوند اونو راهنمایی میکنه. این قصه رو دنبال آیت الکرسی قرآن مطرح کرده که سعی میکنیم با هم بخونیم، دادم خدمتون. ولی قبلا یه توضیح بدم که یعنی چی آیت الکرسی. خب کم و بیش میدونین دیگه، حفظ هستین، بعضی هم تو نماز میخونن آیت الکرسی رو. کرسی همون کرسیه دیگه، کرسیست که زمستون میذارن دیگه، اونم بی خود که نگفتن کرسی. یه چارپایه ایست، چیز دیگه که نداره، در پنجره که نداره، چهار تا پایه است، لاف رو میندازن روش دیگه، یه تخت نازک هم روش هستش. معمولاً این صندلی ها هم میگن کرسی، میزم میگن کرسی، هر چیزی که پایه ای داشته باشه، چیزی رو که نگه بداره یک مجموعی رو، ما معمولاً به چارپایه عادت داریم. حتی شمعکی رو که زیر سقف یا دیوار میذارن، یا داربستی که درختی میوه داده میخواد مثلا بشکنه، اینم میگن کرسی. قرآن یه بار دیگه به جز اینا یه اسم کرسی آورده، کرسی سلیمانه. بالاخره اون میزی که سلیمان پشتش میشست اونم یه چارپایه ای داره دیگه، میز حکومتش. الغینا علا کرسی یهی جسدن، داستان شاله نمیخوام وارد بشم. اما تنها چارپایه که چیزی رو نگر نمیداره، در زبان عربی کتاب المنجد کتاب لغت مراجعه کنید، پایه ساختمانم کرسی میگن، یعنی فاندیشن. و کررسه، این فعل کررسه رو زیاد به کار برده تو اینن، من المنجد دیدم میگه تأسیس ساختمان. تأسیس ساختمان یعنی اساسشو گذاشتن، فاندیشنشو قرار دادن. فاندیشن ساختمان هم شن و ماسه و سیمان رو با آب ترکیب میکنن. ساختمان روی این فاندیشن، حالا اسمشو شالوده بذارید، پی بذارید، اساس بذارید، عربیش اساسه، یعنی ساختمان رو همین فاندیشن نگر داشته، اونم بهش میگن کرسی. حتی مواد غذایی، نخود و لوبیا و اینا که آش میخوان درست کنن، میریزن تو هم دیگه، این مجموعه به هم جوش میخوره و تبدیل به یه غذایی میشه. دیدم جز موارد کاربردش اینم هست. حتی گردنبندی که خانوما میزنن، این مرواریدا، یه نخ اینا رو وصل کرده دیگه، اون نگرش داشته، در اون موردم در واقع به کار بردن. پس هر چیزی که نگهدار یه سیستمی باشه، حالا چارپایه میز یا حتی علم، مفسرین این آیت الکرسی رو اغلب گفتن یعنی علم، ولی خب خدا میتونست بگه علم، چرا علم نگفته؟ بله علمم بالاخره با علم که جهان داره اداره میشه دیگه. پس از یه زاویه‌ای هم میشه گفت که علم کرسیه، ولی مطلب ظریف‌تر از اونی که بگیم علم. خود این کلمه رو جدا به کار برده، نشان از یک پایه‌های برپا دارنده جهانه. اتفاقا جالبه که نیروهایی که جهان فعلی ما رو حفظ دارن میکنن، چهار تان دیگه، چهار پایه هم دیگه نیست؟ بله، جاذبه و الکترومغناطیس و نیرو هسته‌ای ضعیف و هسته‌ای قوی، چهار نیرو تو جهانن. در واقع جهان ما هم رو چهار پایه فیزیکی بنا شده. در واقع هرچی عقب‌تر بریم از لحظه به اصطلاح مهبانگ، بیگ بنگ، در واقع اولم که جهان ساخته شد، اول ذرات بسیار ریز، کوارک ها بودن دیگه، اون ذرات بنیادین اولیه، اونا بودن که الکترون ها رو ساختن، بعد پروتون و نوترون و بعد اینا با هم ترکیب شدن و اتم رو ساختن. اتم ها در واقع پایه های اولیه عناصر دیگه شدن. اتم ها با هم ترکیب شدن، انواع عناصر رو به وجود آوردن و بعد ستاره ها و بعد مجموعه های ستاره و بعد کهکشان ها و الی آخر. یک خطبه تو نهج البلاغه است میفرماید الحمدلله الکائن، شکر اون خدایی، سپاس به خدایی که کائنه، یعنی بوده، قبل ان یکون کرسیون، قبل از اینکه کرسی به وجود بیاد، او عرشون، نشون میده کرسی قبل از عرشه. عرش کل دیگه معلومه که چیزی به وجود آمده، ولی کرسی اون پایه های اولیه است، اون کوارک، اون هسته های اولیه. و قبل ان یکون سما اون او ارزون، قبل از اینکه آسمان ها، کهکشان، زمین به وجود بیاد، انرژی ها یا ماده به وجود بیاد، اول کرسی پدید آمده و بعد عرش. قبل از اینا خدا بوده. خب آیت الکرسی یعنی نشانه های این ساختار اصلی، این جهان رو چی به پا داشته و ابراهیم چگونه به این راز پی برده. حالا با هم میخونیم میریم جلو از هم آیت الکرسی. در واقع الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله بدون هیچ مقدمه ای، بدون مبتدا و خبری، الله هیچ معبودی جز او نیست. چیه او؟ دو تا ویژگی، دو تا صفت که نمیشه گفت، دو تا ویژگی ذاتی خدا رو، نه از اسماء خدا. خدا چیه؟ اونی که هیچی مثل اونیست چیه؟ الحی، حی یعنی حیات، حیات جاوید، هموار زنده، هیچ پدیده‌ای برای همیشه زنده نیست. خورشیدها میمیرن، حالا دوازده میلیارد، 16 میلیارد، کمتر بیشتر، همه پدیده ها میران، فقط خدا که خودش حیی، اصلا حیاته، حیات از اون ناشی شده. دوم قیوم، قیوم از همون قیام دیگه، به پا داشتن، بلند شده، یعنی حرکت. خدا منشأ حیات و منشأ حرکت. حیات ممکنه باشه ولی هیچ ظهور و بروزی نداشته باشه، تکون نخوره. مگه ما بلند میشیم از نماز نمیگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد؟ با حول خداست، حول یعنی تحولات، زانو که به ما داده، ماهیچه‌ای که داده، مفاصلی که داده، و قوتهی با انرژی اونه، غذایی که خوردیم تبدیل به انرژی شده، تغذیه کرده سلولای ماهیچه‌ای ما رو، بلند میشیم، اقوم و اقعد، قیام پیدا میکنیم. پس اگر ما هم قیام پیدا میکنیم، حرکت میکنیم، این تحولات رو او در وجود ما قرار داده و انرژیش هم او داده، اصلش اونه دیگه، همش از اونجا ناشی میشه. خورشیدم اگه انرژی داره از کجا اومده؟ خودش که این رو پدید نیاورده. خب این دو تا صفت ثبوتی، یعنی این ثابته، مثبت، ایجابیه. اما لا تأخذه سنة ولا نوم، نه سنه، سنه مفسری میگن چرت، نه خدا چرتش میگیره نه خواب، ولی سنه از همون زمانه، سنه به یکی عام میگن، یکی هم سنه، سنه یعنی زمان بر اون میگذره که خسته بشه، خوابش هم نمیگیره، حالا اکثرا به معنای چرت گرفتن، یعنی نه خواب کوتاه، نه خواب همیشگی. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آنچه که در این عالم بیکران کهکشانه و زمین از آن اوست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. حالا کی این وسط میخواد بیاد که نقش شفاعت رو ایفا بکنه مگر در چارچوب نظامات او؟ این موقع چون زمانی بوده مشرکین معتقد به شفاعت بت‌ها بودن، بت‌ها رو هم نماد فرشتگان میدونستن، میگه کسی که این وسط نمیتونه کاری بکنه، یه قوانین و نظاماتی هست، اگرم فرشتگان یه نقش ایفا میکنن طبق اذن خداست، قوانین و نظامات خداست، کسی کاری نمیتونه بکنه. البته شفاعت معنای تکوینی هم داره، شفاعت از شفع به هم پیوستن، یعنی اکسیژن با هیدروژن ترکیب میشه شفع هم میشن، آب به وجود میاد. تمام ترکیب عناصر اتم های مختلف تو دنیا طبق نظاماتی است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا هم اون چی که مقابلشونه، بین ایدیهم یعنی حال حاضر با آینده، و هم پشتشونو میدونه یعنی گذشتهشونو. ولا یحیطون به شیء من علمه، سر سوزنی از علمش رو کسی خبر نداره مگر خودش داده باشه. داره خدا رو معرفی میکنه. یه مهمترین شاید آیت توحیدی قرآنه که آیت الکرسی نامیده شده، وسع کرسیه السماوات والارض، نام این آیه از این قسمت گرفته شده. کرسی آسمان ها و زمینش گسترده است. این کرسی چیه حالا که همه گسترده است؟ نمیگه خود آسمان ها زمین، کرسی آسمان ها و زمین، یه چیزی آسمان ها زمین رو چی نگرش داشته، چه عاملی نگر داشته جز همون چارپایه جاذبه؟ جاذبه است که اینا رو سامان داده، پایه اصلی که اینا نمیفتن فرو نمیریزن، مثل این میز که چهار تا پایه داره، تمام عالم کهکشان ها رو هم یه نیروی گرفته. چه عاملی باعث میشه که اینا جمع بشن؟ الکترون دور هسته بگرده یا ستاره ها دور خورشیدشون بگردن؟ نیروی الکترومغناطیس دیگه اینا رو جمع میکنه. جاذبه است، نیروی مغناطیس، نیروی هسته‌ای که هسته رو در واقع سامان داده، هسته‌ای ضعیف یا قوی. حالا من نمیخوام بگم چیه منظور، حالا شما ممکنه یک نگاه دیگه هم داشته باشین، ولی بالاخره این ساختار بسیار گسترده عالم کهکشان ها رو یه چیزی نگه داشته که اسمشون میگن کرسی. حالا بنده به عقل ناقصم این پایه های اصلی فیزیک میرسه که اونها اینها رو نگه داشتن. ولا یعوده حفظهما، حفظ این ساختار او رو خستش نمی کنه. ما هر کاری بکنیم خب خسته میشیم دیگه. خدا از این حالا میگن نمیدونم 400 بیلیون کهکشان که تو هر کدوم نمیدونم چند صد میلیون خورشید وجود داره، تازه اینا میگن 4% جهان مادی قابل تشخیص ماست، 26% نمیدونم بلک متره که هیچی نمیدونیم، 70% هم بلک انرژیه. حالا تو همین 4% هم که این عالم بیکران کهکشان ها پدید آمده، خستم نمیشه حفظ اینها. و هو العلی العظیم، این هم دو صفت خداست. ما در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، در سجود میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده. اینو یه بار توضیح دادم که شما هر موضوعی رو از دو زاویه میتونید بررسی کنید، یکی کمیت یکی کیفیت. یه ساختمان رو میخواین ارزیابی کنین، میگه چه ساختمان بزرگ، انقدر زیر بنا داره، انقدر تعداد اتاقشه، از عظمتش. ما یه نگاهی میکنیم به جهان از بعد عظمت، این تعداد اصلا نمیشه تصور کرد، از یه حدی بره بالا بگن 1000 تا خورشیده یا 1000 میلیونه یا بیلیونه بیلیارد، اصلا دیگه این ارقام دیگه تو ذهن ما جا نمیگیره دیگه، نمیفهمی فرقش اصلا چیه. خب این عظمت جهانه. به قول آقای طالقانی وقتی آدم خم میشه نیمی از چشمشو میبنده به یاد این عظمت خدا. وقتی که سر به خاک میذاره به فکر عالی بودنش، سبحان ربی الاعلا و به حمده، ساختمان چقدر عالیه، چقدر زیباست، دیگه مسئله بزرگیشون وقت نیست. ما سوره اعلام داریم دیگه، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، آفرید، تسویه کرد، قدر، اندازه و مقدار گذاشت، بعد سامان داد، چه کرد، اینا همش یک عالی بودن از نظر برنامه ریزی است که تعداد فقط کدایی که در سلولای محد شما بخواید بشمرید تو هر ثانیه ستا، 31 سال طول میکشه شبانه روز اگه فقط تو یک سلولمون شمارش به صلاح این کدای ژن‌هامون، فقط توی سلول 31 سال شبانه روز تو هر ثانیه ستاشو بشمارید. خب این خیلی عالیه این برنامه ریزی. خب میگه حالا که این مسئله روشن شد، لا اکراه فی دین، آه دیگه زوری نیست تو دین که بخواین مردمو به زور بکشونین، زور نماز بخونن تو اداره، اگه یکی دینشو عوض کرد بخوان بکشنش ادامش بکنن، باید این کارو بکنی، اگه نکردی تنبیه میکنیم، شلاق میزنیم. اونا دینای فقاهتیه، هیچ ربطی به دین قرآن نداره، اصلا در دین نمیتونه اکرام باشه و کل دین. حالا اون آقای تئوریسین خشونت گفتش که بله در دین خشونت نیست، اکراهی نیست، ولی وقتی پذیرفتی دیگه بعد دیگه بله به زور باید این کارا رو بکنی، به عنوان جایزه پذیرش اینه که آزادی رو دست میدی. اصلا در جزء و کل و اصل و فرع ماهیت دین که یه امر قلبیه به عقیده کار داره، نمیتونه درش زور بیاد. دلار راست دادن به زور میتونه بشه صبح تا شب نماز بخونه، ولی ارزشی نداره، اینا رو کرده به خدا نیست دیگه. چرا؟ برای اینکه قد تبین رشد من الغی، راه رشد از بیراه تبیین شده، معلومه که این راه به سمت رشد آگاهی اون بیراه داره میری. وقتی آگاهی بدن به دیگران دیگه زوری نداره، خودت میدونی هر کار دلت میخواد بکن، این راه به کجا میره، اون راه به کجا میره، میخواد بیافتید سقوط بکنی خب برو. همین که آگاهی بدیم خودش با اختیار خودش انتخاب کرده. از این به بعد یک دوراهی رو در جوامع بشری نشون میده که چرا یه عده‌ای گمراه میشن. میگه در جوامع دو نیرو بیشتر نیست، یا الله یا طاغوته. طاغوت معمولا حتی به شیطان هم میگن طاغوت، طاغوت از طغیانه، وقتی آب رودخانه قلوب میکنه میاد بالا بهش میگن رودخانه طغیان کردی. تو لوزیانا همین یک دو هفته پیش این کل نصف شهر رو گرفته دیگه، آب از یه حدی بیاد بالا از مرزهای خودش خارج میشه. قرآن عمدتا به دیکتاتورها، به مستبدا گفته طاغوت، یعنی تو جامعه یا یک آدمای مستبدی میان طغیان میکنن از اون حد و مرزهای انسانی، یعنی میخواد اراده خودش رو به یه ملت تحمیل بکنه، ادعای ولایت مطلقه میکنه، من تصمیم میگیرم. حالا کاری نداریم تو کدوم دین، یا شاه ملاست، نمیدونم کشیشه، فرق نمیکنه. همینی که یک انسان از مرزهای یک فرد، از حقوق فردی تجاوز بکنه و بخواد بر دیگران سلطه پیدا بکنه میشه طغیان، فرعون میشه، نمرود میشه، هیتلر میشه، موسولینی میشه، صدام میشه و خودیارم که میشناسین دیگه. خب یا در واقع همه پیرو به منویات یک نفر میشن، یه فکر یک نفری که فصل الخطاب حرف او مسئله رو ختم میکنه، همه باید دنبال او برن، او بزرگ میشه، همه دیگه به او نگاه میکنن. یا الله، میگه فمن یکفر به طاغوت، کسی که به طاغوت کفر ببرزه، کفر یعنی انکار، من قبول ندارم، من زیر بارش نمیره، من قبول ندارم که او تعیین کننده زندگی منه، و یؤمن بالله، به خدا ایمان بیاره. ایمانم اینجا یه بار نیست که بگه خدا رو قبول دارم، مزارعه، یعنی در باور خدایی قرار بگیره. فقد استمسک بالعروه الوثقا لانفصام لها، این به یه تنابی چنگ زده که هیچ وقت پاره نمیشه. یعنی یه تصویریه، انگار ما همه در حال غرق شدنیم، کشتی من شکسته، شب تاریک تو دریاست، همه داریم غرق میشیم، یه تنابی آدم باید بگیره، سفت میخواد اونو بگیره. استمسک یعنی چنگ زدن، این هیچ وقت پاره نمیشه، یعنی در واقع تراب نجاته. والله سمیع علیم، خدا میشنوه صدای شما رو اگه کمک به طلبید، فریاد دادرسی داشته باشید. شنیدنم نه صوتا، منظور خدا غایب نیست، خدا با شما در ارتباط. در واقع چیکار میکنه این خدا؟ الله و ولی الذین آمنو، خدا اون وقت ولی شما میشه. ولی یعنی کارساز، تنها به معنی دوست نیست، سرپرست. یعنی حالا یه نفر پیدا کردید که دیگه هوای شما رو داره دیگه، حالا هوا داره یعنی چیکار میکنه؟ مشکل مالی داشته باشیم حل میکنه، مریض بشیم خوب میکنه، این چیزایی که ما دنبالشیم. نه، یخرجهم من الظلمات الی النور، ولایت خدا اینی که شما رو از ظلمات جمعه، انواع تاریکی ها، به سوی نور واحد. چون خدا اون دیگه چند تا نیست، یکیه. اگه حرص داری، اگه حسد داری، اگه بخل داری، اگه منیت داری، تمام اون چیزا که تاریکیه، ظلماته. یعنی رفتن به سوی خدا یک پالایشه که یواش یواش این ناخالصی ها داره پاک میشه، به سمت نور حرکت میکنیم. اما برعکس، والذین کفروا، اونایی که انکار میکنند، اولیاءهم طاغوت، سرپرستا، اربابا، اینا کیا هستن؟ اینا تو خط کیان؟ توجهشون به کیه؟ اینا تکیه به قدرت کردند، بند نافم بخوام به اونجا وصل بکنند. نتیجه چیه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، اونا از اون نور طبیعی فطریشون، ذاتیشون، هر روز دیگه یواش یواش آلوده تر میشن، گرفتار تر میشن، دنیا پرستر میشن، خودخواه تر میشن، تو این زد و بندا و رقابت ها و بازی ها قرار میگیرن دیگه. خب طبیعتش اینه که اینا دوزخی میشن، یعنی وجود خودشون رو دوزخی میکنه. خب این سه تا آیه در واقع آیت الکرسیه، این مقدمه تئوری مطلب بود که پس داره اول خدا رو معرفی میکنه که خدا حیات مطلقه و حرکت مطلق. هر حیاتی، هر حرکتی، هر جنبشی تو دنیاست از اونجا نشأت گرفته، همه عالم متعلق به اونه، همه ارتباطا، کانکشن ها، علم، اطلاعات از اونجا ناشی شده، بی نهایت هم هست این ملکش، زوری هم نیست تو این وسط. شما اگه بپیوندین به این ارکستر جهانی، یک سیر از تاریکی ها به نور پیدا میکنید، هی آگاه میشین، روشن میشین، میرین در پرتو نور قرار میگیرید. حالا وارد داستان ابراهیم میشیم. گویا قرآن اول تئوریشو به ما میگه، ولی ما دوزاریامون نمیفته به قول معروف. خیلی تئوری هم میشه سخته دیگه. حالا برای اینکه یه مقداری بفهمیم، در قالب حالا قصه بقیه رو برامون بیان میکنه. این سه تا آیه است، حالا سه تا مثال برامون میزنه. مولوی هم نبوغش در همینه که مسائل تئوری رو در قالب قصه و داستان در میاره که آدم با بفهمن دیگه. علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، آیا داستان اون کسی که با ابراهیم یک بدو میکرد، جدل میکرد در مورد ربوبیت، شنیدی؟ میدونی؟ حالا البته اینجا نگفته کی، نمیخوادم بگه کی، که ذهن ما بره دنبال شخص. مفسرین همه میگن نمرود به دیگه، نظام مقتدر بابل تمدن بابل قدیم. خب این نبوکدنصر خیلی قدرت داشت و خیلی یهودی ها هم اونا سرکوب کردن و بردنشون به بابل دیگه، قدرت ابرقدرت زمان خودشون بودن. ظاهرا دوران نوجوانی ابراهیم باید باشه، وقتی ابراهیم بت‌ها رو شکست گفتن کی این کار کرده، یه ده گفتن که یه جوانی بود سمعنا فتن یذکرهم، یه نوجوانی بود که از اینا حرف میزد، یقال له ابراهیم، بهش میگفتن ابراهیم، ابراهیم نامی بود، بریم بگیرینش بیاریم ببینیم که چطور به خودش اجازه داده و خلاصه محاکمه اونه، تو چرا این کار کردی؟ اون میگه جهان ربی داره و فلان، و حالا این تو محاکمه است، حالا این رئیس دادگاهه یا خود نمرود دیگه، ایناش برای ما مهم نیست. در مورد رب، ارباب کی؟ ارباب منم، تو میگی که ارباب کسی دیگه است، اونه که داره محاجه میکنه، استدلال میکنه. حالا چرا این کار میکنه؟ حالا یه جمونی به خدا اعتقاد پیدا کرده، چرا باید اذیتش کرد تو آتش انداخت؟ ان اتاه الله الملک، برای اینکه قدرت پیدا کرده، برای اینکه به ملک رسیده، ملک یعنی هم فرماندهی یعنی پادشاهی، یعنی به اتکای قدرتش هیچ دیگه اربابی رو نمیپذیره. بحث در مورد الله نیست، در مورد ربه، رب همون سینیور در واقع لورد، همه دعواها سر ارباب ربه نه الله. فرعونم میگه انا ربکم الاعلا، من ارباب اصلیم، اون که منکر خدا نبود فرعونم. تا آخرش هم استدلالای موسی درباره ربوبیت، مال ابراهیم هم همینطور، اصل و اساس توحید ربوبیته نه اولویه. خدا رو که اغلب مردم قبول دارن ولی هزاران ارباب دیگه تو دنیا دارن. بحث اینه که اگه اونو قبول داری اون همه کاره است، از کسی دیگه نباید بترسی، امید به کسی هم نباید داشته باشی، همه کار اونه، باس اونه. خب از قال ابراهیم و ربی الذی یحیی و یمیت، تو میگی کیه ارباب تو؟ کیه ابراهیم؟ میگه ارباب من همونی که مرگ و حیات به دستمونه، بهاران، طبیعت، طبیعت مرده زنده میشه، پاییز، زمستان، دو مرتبه میمیره، انسان ها، حیوانات زنده میکند و میمیراند، مزارعم هست. یعنی ارباب من عامل حیات به او وابسته است. حالا انا احیی با امید، این منم که میمیرانم و زنده میکنم، یعنی جان مردم در اختیار منه، مرگ و حیات مردم دست منه، من کاری بخوام میتونم بکنم. البته اینجا چیزی توضیح نداده ولی مفسرین میگن که گفت دو تا زندانی بیارن، یکی رو گفت گردن بزنیم، یکی رو گفت آزادش بکنیم، یعنی بخوام، حالا این مثال زدن، خواستن بگن که یعنی چی، ولی این قصه تو اینجا لاغر نیمده، اگه لازم بود اینم میامد، ولی به هر حال ادعا میکنه که جان مردم هم دست منه، هر کاری بخوام میتونم بکنم. ابراهیم یه استدلال دیگر رو مطرح میکنه، قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، پروردگار من خورشید رو از مشرق میاره، تو از مغرب بیار، فردا از خورشید از مغرب طلوع کنه. فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین، اینجا دیگه مبهوت میشه، بهتش میزنه، مثل شطرنج دیگه، نیست بازی شطرنج. خب به نظرتون این استدلالای ابراهیم چه پیامی داشت؟ دو تا استدلال کرد دیگه، این دو تا استدلالش بیانگر چه چیزی بود؟ حی و قیوم دیگه، یعنی اون تئوریه. ابراهیم فهمیده، میگه کی رب تو؟ اول متوسل به استدلال حیات میشه، مرگ و حیات، عامل حیات دست اونه، وقتی که او سفسطه میکنه متوسل به قیوم میشه، یعنی حرکت. پس تنها خدا نیافریده، تمام حرکات ذاتی ما، درونی و بیرونی ما، از جانب اون دیگه. یعنی این نشون میده که ابراهیم مسئله رو چگونه فهمیده، حیات و حرکت رو به زبان خیلی عامیانه ساده اینه درک کرده. اینی که اولین آیه که خوندم کذالک نوری ملکوت سماوات و الارض، ابراهیم نشون دادیم اون سر نخا رو، این پیامو در همون دوران حدود 4000 سال پیش یک نوجوان درک کرده این مسئله رو. جان فدای آنچه ناپیداست باد، اون بادی که دیده نمیشه ولی آثارش رو در بیرق میبینیم، نشون میده یه چیزی هست که داره اینو حرکت میده، اون رو در واقع پیام رو گرفته. بله میگه ای بر این شطرنج بهر یاد را، مات کرده 100,000 استاد را. این که میگه بختش زد در واقع مات شد در این بازی شطرنج منطقی. مثال دوم، تو این صفحه هست مثال دوم در مورد ابراهیم نیست ولی یه بود دیگه حیات رو نشون میده. او کلذی من لعرا قریتن و هی خاویتن علا عروشها. یا میگه این مثال ابراهیم رو متوجه شدید، یه مثال دیگه بزنیم براتون بزنم. اون کسی که بر یه قریه عبور کرد، حالا باز مفسرین هم رفته این کی بود، عزرا بود، عزیر بود، نمیدونم فلان پیامبر بود، کی بود، اون قریه کی بوده، کجا بوده، بابا اینا اصلا مطرح نیست. مسئله هر کی میخواد باشه، یه نفر سوار اولاغش بوده اون موقع، هزار و دوران خیلی قبل دیگه. قریه منظور روستا و ده نیست، قریه یعنی مجتمع انسانی. اگه شهری رد میشده یه خرابه‌ای، و یه خاویتون علا عروشها، این سقفا ریخته بود روی ستونها، یعنی فرو ریخته بود، یه وقت هست که ترک خورده، زلزله ای آمده، هنوز میشه تعمیر بکنن، نگرش دارن، ولی وقتی که دیگه 100 سال 200 سال خرابی بگذره، ریخته باشه همه چی پایین، دیگه یعنی مدت هاست که دیگه اینا مردن، از بین رفتن، به یه آثار خرابی قدیم عبور میکنه. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. پیش خودش میگه خدا اینا رو کی میخواد زنده بکنه؟ مثل این که تو ذهنش میگذره که زمان که داره میگذره، اینا هم پیر زن بودن، پیر مرد بودن، جوان بودن، بچه بودن، قنداقه بودن، کی، تو چه سنی، آدم ها چجوری بعدن احیا میشن؟ تا همون موقع که مردن با هم حالتی که زیر آبار رفته، جوانیشه، پیریشه، یعنی عنصر زمان برش مطرحه. این انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام، خدا اون رو 100 سال به خواب برد، مرد. مثل اصحاب کف که 309 سال خوابشون برد بدون اینکه پوسیده بشن، این آدم هم 100 سال خوابش میبره. میگه فاماته، مرد. ثم بعثه، بعد از این دوران بیدار شد، مبعوث شد. حالا کم لبسته؟ میپرسن ازش چقدر موندی؟ قال لبست یومن و بعض یومن. نمیدونه، صبح اومدم الان شب، پس یه روزه. از کجا معلومه صبح اومدم؟ شاید زور اومدم، قسمتی از روزه، یه روز یا قسمتی از روز. قال بل لبست 100 عام، تو 100 سال مرده بودی. ببینی اول سوال اینه کم لبسته، لبسته یعنی درنگ، چقدر درنگ کردی. اصحاب کهف هم اتفاقا دقیقا همینه، میگه اینا ما اینو خوابوندیمشون لیتسا علو بینهون، از خواب بیدارشون کردیم تا این سوال رو مطرح کنند. اصلا هدف اصحاب کهف طرح این سواله، کم لبستم؟ چقدر خوابیدیم؟ اصحاب کهف هم میگه بعضی گفتن نصف روز، دو ساعت، سه ساعت، کمتر، بیشتر. هدف همینه. بارها تو قرآن اومده. روز قیامت هم میگه شما وقتی مبعوث میشید، از هر کی که مبعوث میشه میگن کی مردی یا حالا بلند شدی؟ یه روز پیش، نصف روز پیش، یه دو سه روز پیش. یعنی هیچ کسی ممکنه میلیارد سال طول کشیده باشه. این چی رو میرسونه؟ مخصوصا قرآن هم اصحاب کهف رو میگه هدف طرح این سال بود، چقدر موندیم. اینجا میگه پس نشون میده زمان میتونه متوقف بشه، دیگه نیست. زمان متوقف نمیشه، ولی برای کسی که مرده زمان متوقفه دیگه. البته برای ما مشکل فهمش، این تئوری نسبیت اینشتین رو به خاطر داریم دیگه، اونم فهم خودمونم مشکله. مثال میزنه از دو تا برادر 7-8 ساله، میگه یکیشون سوار موشک شد رفت تو فضا با سرعت نزدیک نور. با نور طبق قانون فیزیک خب نمیشه، جرم میشه بی نهایت دیگه. میگه 80 سال رفت سفر کرد برگشت. این برادرش 8 ساله بودش 88 سالش شد. این همو 8 ساله، حالا بنزه مثلا یه ماه برش گذشته، چون نزدیک سرعت نور بوده. شما میتونید درد بکنه. میخواد بگه اگه به سرعت نور حرکت کنید اصلا زمان نمیگذاره بر شما، چون زمان سرعت نوره. اگه از نور جلوتر بری عقب میرید. این دیگه جزء قوانین فیزیک به اصطلاح نسبیت اینشتین دیگه. ستاره هایی هست که بیشتر از سرعت نور جواب البته نمیده تئوری های اینشتین، ولی دیده میشه دیگه. این به اصطلاح رصد که میکنن این امواجشون که میرسه. خب پس نور میتونه، زمان میتونه متوقف بشه. بعد حالا بهشون میگه که خب فنظر الی طعامک و شرابک، حالا به غذات نگاه بکن، به شراب، نه به معنای شراب الکلی، شراب هم آب. بالاخره این همراه خودش یه زاد و برگی توشه ای برده بوده دیگه. نگاه کن به غذات. لم یتسنه، زمان نگذشته براش، یعنی نه آب گندیده شده نه غذات فاسد شده. 100 سال گذشته، حالا هر چی بوده، غذا، میوه‌ای بوده، گوشتی بوده، پس 100 سال گذشته هیچ تغییری در غذا داده نشده. بعد ونظر الی حمارک، حالا به خرت نگاه بکن. حمار استر دیگه، علاوه. البته نه، مفسرین گفتن که خب نه او پوسیده شده، ولی اینجا هیچی نگفته. ظاهرا نشون میده که اونم نه، اونم مثل خودش به خواب رفته بدون اینکه پوسیده شده باشه. ولنجعلک آیةً للناس، تو رو آیه‌ای برای مردم میخوایم قرار بدیم. حتما 100 سال این گم شده بودن یا دنبالش بودن. بالاخره لباس و وضع ظاهریش وقتی برگرده تو شهر یه آدمی مال 100 سال پیش قاعدتاً میشناسن، معرفی هم بکنه خودش رو. یه آیه میشه، پس یه آدمی 100 سال تکون نخورده، مونده تو اون سن و سال. چی رو میخواد نشون بده؟ شبیه همون اصحاب کهف که یه حقیقتی راجع به قیامت بودی، یا اون داستان محور اصحاب کهف هم قیامته. میگه فلما تبین له، وقتی که آن ببخشین، ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. البته بعد یه مفسرین گفتن که در واقع اون خرش برعکس چیز شده بوده، میگه حالا به استخونا نگاه کن که چگونه جمع میشه و بعد گوشت روی او رویده میشه. مرحوم طالقانی میگه نه، میگه بعد از اینکه اینو فهمیدی، مشکل تو این بوده که خدا چگونه استخونای پوسیده رو زنده میکنه اینا. خب حالا فهمیدی که 100 سال خودت مردی، پس زمان میتونه متوقف باشه دیگه. حالا با این دید نگاه بکن. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، گفت حالا فهمیدم که خدا رو قدر و اندازه و نظاماتی رو هر چیزی گذاشته. پس این دومی هم عنصر زمان رو در بعد حی و قیوم داره مطرح میکنه. از دید ما زمان چون داره میگذره فکر میکنیم کی چگونه، هزار سال گذشت ما پوسیده شدیم چگونه میشیم. نه، خود خدا خالق زمانه، خالق مکانه. خدا که اسیر زمان نیستش، خودش زمان و مکان رو آفریده. خدا اول آخر، ظاهر باطن، اول 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 آخر و ظاهر اول باطن. ما نمیتونیم تصور کنیم، ما اسیر زمان و مکان و ابعاد محدود خودمون هستیم. اگه از اون بیرون بیایم اصلا زمانی نگذشته. همه مثل وقتی از خاک در بیایم احساس میکنیم که نیم ساعت پیش بود که مردیم. در واقع خیلی این دوران در واقع سریعه، چون احساسش نمیکنیم. اما سومیش، از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. ابراهیم گفت که پروردگارا میشه به من نشون بدی که چگونه مرده‌ها رو زنده میکنی؟ ارنی، به من ارائه بده، نشون بده. قال اولم تومن، تو ایمان نیاوردی؟ پیغمبر اولوالعزم ابراهیم خلیل دیگه. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. میگه چرا، ایمان آوردم ولی میخوام دلم مطمئن بشه. خود این خیلی نکته آموزه. یعنی یه کسی مثل ابراهیم که به اون مراحل رسیده، رو درواسی با خدا نداره. اگه یه چیزی مشکله نمیخواد از خدا بپوشونه. بعضی وقتا دیدین آدم یه چیزایی رو میگه نه بده، اگه خدا که تو قبول، چرا، من که حتما قبول دارم، ما که شکی نداریم. ما با خدا که قلب بزنیم، ما خودمون بفهمیم از تمام فعل و انفعالات مغزی ما آگاهه. با خدا که نمیشه دیگه نقش بازی کرد، چیز رو از خدا نمیشه پوشوند. وقتی خدا میدونه این صادقانه است. اگه یه چیزی رو نرسید آدم بهش، حالا از خدا وقتی آدم نباید رو درواسی داشته باشه، چرا از مردم رو درواسی داشته باشی؟ قبول ندارم اینا، هرچی هم میخوان بگین بگین، این مهم نیست. ولی معمولا ما از مردم رو درواسی داریم. حتما مردم باید بدونن که ما موافق اوناییم، اینا آدم رو تو جامعه تحویل نمیگیرن دیگه. اینا درسه که با خداش هم آدم رو درواسی نداره. خدا استقبال کرده از این، حالا بهش راه حل نشون میده. خوب دقت بکنید به این راه حل. قال فخوز اربعه من الطیره، گفت که 4 تا از پرنده ها بگیر. نگفته چه جور پرنده، من الطیره دیگه. حالا عرفای ما رفتن سر این که این پرنده ها چی بودن. شما بخونید تو کتاب های مختلف، هم مثنوی مولوی هست هم جای دیگه. یکیش بط بوده، مرغابی بوده، اون شکم بارگی انسان. یکی خروس بوده، بعد شهوت. یکی طاووس بوده، بعد نمیدونم زیبایی و فلان. یکی زاغ بوده، کلاغ بوده، اینا نمیدونم. او داستان ها بابا، اصلا این آیات راجب انسان شناسی نیست که ما چه ابعادی داریم. داستان راز حیاته. از اونقدر تو حاشیه ما رفتیم، آدمای بزرگمون، حتی عارفانمون. اینجا اصلا نمیگه چه 4 تا پرنده بگیر، فسرهن الیک، اینا رو با خودت اختشون بکن، با خودت معنوس بکن. حالا اینم سرهنن هم رفتن یک ترجمه، حالا زبان عربی میدونی یک کلمه یه وقتی 40-50 تا معنا پیدا میکنه بر حسب. یکی از اینا خورد کردن یه چیزه، گفتن برو اینا رو خوردشون کن، خورد خمیرشون بکن، با قول امروزی ها بذار تو سانتریفوش، حسابی اجزایش هم جدا بشه. سرهنن اینا شیخ عبد محمد عبد شاگرد سه جمال الدین تفسیر فی زلال القرآن از اوست، مصری بود، خدا رحمتش کنه، از به هر حال احیاگرای نوگرای دین بود و مرحوم طالقانی اونم نوشتن از سرحانه همون سیرورت با خودت فسرحانه الهی که با خودت اینو معنوس بکن. بعد سمج الالا کل جبل من هنه جزن، بعد سر هر کوهی یه جزی از اینا رو بذار. جز هم گفتن که تیکه تیکه تیک. نه بابا، اینا که چهار تا چهار کله، هر یکیش یه جز دیگه، اجزای کلن دیگه. این چهار تا مرغ رو بذار چهار تا بلندی، چهار هم که گفته چه بسیار چهار جهت جغرافیایی است، یعنی دور، یکی رو بذار شرق، یکی رو بذار غرب، یکی رو شمال، یکی رو جنوب. سمت اوهنه، حالا بخوان یه سوت بزن. اتفاقا سوت هم همین چیز میگن دیگه، سور، نفخ فی سور، سور هم میگن شیپور دیگه، یه سوت بزن صداشون بکن. سمت اوهنه یعتی نکه سعین، با سرعت به سمت تو میان. شما حتی اینا که تو خونهشون سگ و گربه دارن، پت دارن، یه هفته وقتی بیا تو خونه شما با شما معنوس بشه صداش کنی، از هر جا باشه پری میدوه میاد دیگه. یا اگه جوجه تو خونه، مرغ و جوجه بزرگ کرده باشه، یه صدا بکنی در همه جا میان دیگه. البته غریبه باشین صدا بکنی که نمیان، آشنا نیستن به صدای او. ولی به محض که یه هفته دو هفته، حالا قناری کسانی بزرگ میکنن، نمه توتیه، هرچی، میگه چهار تا پرنده بگیر، چهار جا بذار، اینا با خودت معنوس باشن اول، سپس وقتی گذاشی صداشون بکن، خواهند اومد. و علم ان الله عزیز و حکیم، بدون که خدا عزیز و حکیمه. پیام همینه. یعنی چی؟ یعنی تو که فقط رفتی از بازار خریدی، چهار تا جوجه خریدی، یه هفته تو خونت بوده، چهار تا کلمه بهش یاد دادی، صداش میکنی میاد. ذرات وجود خلق رو ما خودمون ساختیم، سلولاش و ذرات بنیادی زیر سلولیشو، اون اصلا با خود ما، یعنی با جنس خود ما ساخته شده. تو فقط اینه تعلیم دادی بهش، صدای مثلا بکنی بیان، مثلا غذا، مثلا چهار تا کلمه اونو یاد گرفتن. ما نمیتونیم فرا بخونیم برگردن همه، یعنی چطور با فرمان تو میان؟ به فرمان ما که همه رو ساختیم نمیان. اتفاقا تو این ترجمه پاورقی را اگر ببینین، تو توضیح دادم چند تا از آیات قرآن دقیقا همین پیام به کار بره. تو این صفحه آخر لطف کنیم بیارین، آخری آیات صفحه دیگه، سوره روم آیه 25. این روز قیامته. ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض، روز قیامت ما صدا میکنیم شما رو. البته منظور از صدا صوت نیست، شما رو فرا میخوانیم از زمین، شما همه تو خاک رفتین تو زمین. ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، ناگهان همه بیرون میایین. مگه غیر از اینه که فصل بهار جوانه ها سر میزنن، خدا صداشون کرده دیگه، یعنی فرمان تغییر آب و هواست. چه اتفاقی میفته که گیاه ها سبز میشن؟ چه اتفاقی میفته که حیوانات دیگه تا نزدیک بهار میشه وضع حمل میکنن؟ با بچه های مثلا شیر و ببر و پلنگ موقعی بیان که سبز شده تو طبیعت، یا آهو گاو یه چیزی باشه بخورن دیگه. این فرمان از کجا میاد؟ این فرمان از کجا میاد که ماهی ها وقتی تخم میریزن، ماهی های سمن میرن به طرف قطب، میرن الاسکا و اونجا از تخم در میان، این همه مسیر رو برمیگردن. یا از این طرف که میان چند هزار مایل میرن، این فرمانی که، یا لاک پشت ها از توش ماسه های ساحل میان بیرون تو دریا، میرن چند هزار مایل، کدوم فرمانه؟ یکی یه فرمانی هست دیگه، میدونن چه مسیری رو حرکت کنن. در قرآن میگه این پرنده ها رو میبینین حرکت میکنن، صافاتن و یقبزن، بالهاشون رو گشودن، دارن مهاجرت میکنن، میرن پرنده ها. کلن قد علم صلاته و تسبیح، همشون صلاتشون رو بلدن و تسبیحشون رو، صلات یعنی همون روی کرد، میدونن کجا باید برن. هیچی که معلوم نیست، چند هزار مال دارن پرواز میکنن، دو هفته سه هفته توران، سلات یعنی روی کرد، به کجا دارن میرن و چه کار مثبتی تو جهان باید بکنه. آیه بعدیش هم همینه، یخرجون من الاجداس، همه از گورها در میان، که انهم جراد منتشر، مثل سیل حرکت ملخ ها که موج میرن، محتئین الادا، همه به سوی اون دعوت دارن میرن، به سوی اون پیامی که حالا بگیم موجی که آمده هرچی. آیه بعدیشن، یوم یخرجون من الاجداس سراعا، روزی که همه از گور به سرعت در میان، که انهم الی نصب یوفزون، نصب یعنی مثل یه چیزی نصب شده، همه مثل این که یه به سوی یه هدفی دارن میرن. پس این قرآن هم از قیامت این نشانه ها رو آورده، البته در یه حد داره میگه که ما بفهمیم با مثال های بشری، نه اینکه که آدم ها دارن میدونن به سوی یه هدفی، حالا به هر صورتی که ما نمیتونیم بفهمیم، ولی میگه این قوانینی که تو جهان جاریه که حیات ناگهان سبز میشه طبیعت، فرمان از کجا اومده؟ این ذرات همه تو خاکه، میگه هر دانه فرو رفت در کدام دانه فرو رفت در زمین و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ هر دانه سبز میشه دیگه، چرا دانه انسان سبز نشه، زنده نشه؟ حالا این پس پیام سوم، پیام در واقع اینه که اراده خدا، امر خدا، تو با امر تو میان همه، حالا فهمیدی دیگه نمیخواد، ابراهیم خیلی تیزتر از اونی که خدا بخواد بگه پس ببین که پس منم، دیگه معلومه که دیگه تو وقتی که با فرمان تو میان شک داری که با فرمان ما نیان، پس اون امر خداست دیگه. اتفاق قرآن هم میگه اذا نفخ فی الصور، وقتی در صور دمیده میشه، همه حیات طبیعت جهان دو مرتبه احیا میشه، جهان مرده. خب اینا در واقع در حد مثال هاییست که ابراهیم براش جا افتاده، اینا رو مسائلی نیست که خیلی ساده مثل امور فیزیکی و مسائل علمی آدم دو دو تا چهار تا بخواد بگه، یه مقداری احتیاجی به دقت بیشتر داره. خب صدق الله العلی العظیم.